سرکوی تو دنبال اقامت هستم، از سزاواری من نیست مرا میبخشی، شرمسار کرم و لطف و ملامت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب گناهکارم و آلوده دامنم، یا رب گناهکارم و آلوده دامنم، تو چاره ساز و از همه بیچاره تر منم. مأیوس از عنایت و لطف تو نیستم، با این همه گناه که باشد به گردنم، صد بار توبه کرده و توبه شکسته ام، این بار توبه کردم از این توبه کردنم. شیطان هماره دشمن من، تو همیشه دوست، من دوست را نهاده به دنبال دشمنم. بگذشت عمر و برزخ من می شود شروع، از لحظه ای که روح جدا گردد از تنم. ای مرگ مهلتی که در این تنگنای وقت، دست دعا به دامن آله عبازنم. خواهی اگر گناه مرا بر رخم کشی، بهتر که خیش را به جهنم بیفکنم. کردم گناه و توبه شکستم هزار بار، یک دم نشد که سر عوض توبه بشکنم. دریا حریف نیست که پاکم کند دگر، باید شود به خون جگر پاک دامنم. میسم همیشه بوده به عفوت امیدوار، میسم همیشه بوده به عفوت امیدوار، کی با چنین امید شود نار مسکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم و سلام قولا من رب الرحیم. خدمت شما عزیزان، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، قبول باشه طاعات، عبادات، شب زنده داری ها، روزه داری های شما بزرگوار. شما بزرگواران در این روزهای واپسین سال معنویمون که ماه مبارک رمضان هست، و همچنین سال طبیعیمون که سال 1404 خورشیدی هست، و در این آستانه غروب و افطار 26 ما هم مانند روزهای گذشته در خدمت شما هستیم با برنامه ضیافت از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شب شب مبارکی است، شب 27 ماه مبارک رمضان، و ایزن خب اعمالی داره، عباداتی داره. انشالله که این حقیر دوستانی که تلاش میکنن در این شبکه جهانی رو از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد. آغاز کنیم برنامه امروز رو با گفتگو ماننده همیشه با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباسی. منتها بنده ابتدا اجازه میخوام که سوال پیامکی مسابقه امروز رو مطرح کنم. سوال در حقیقت امروز که مسابقه 18 میشه، سوال 19 هست، بله، مسابقه پیامکی برنامه ضیافت با توجه به آیتم در محضر امیر که انشالله بعد از گفتگو پخش خواهد شد. یکی از انواع اسمت چیست؟ یک، انجام ندادن گناهان. دو، مهیا نکردن شرایط گناه. سه، فکر نکردن به گناهان. و چهار، انجام ندادن گناهان کبیره. لطفاً آیتم و این بخش رو نگاه کنید و از خلال آنچه که کارشناس ما می‌فرمایند پاسخ صحیح رو بفرمایید. گزینه عدد صحیح رو به شماره 3015 فرصت دارید که تا فردا سه‌شنبه ساعت 11 صبح ارسال کنید و انشالله در انتهای گفتگو قرعه کشی روز گذشته رو هم انجام خواهیم داد. آی دکتر عباسی سلام علیکم، خوش آمدید، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض قبولی طاعات و امیدوارم که خدای متعال به همه ما و شما توفیق بده که از بهترین روزداران باشیم و خدا آنچه که در این ایام و انشالله در عید سعید فطر به بندگان مقربش عنایت می‌فرماید به ما و شما هم عنایت بفرماید
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. انتهای ماه مبارک رمضان که میرسه شاید بعضی ها حالت های گوناگونی داشته باشن، برخی دوست داشته باشن که این ماه ادامه پیدا کنه، برخی شاید یک مقدار حالا براشون فشاری آمده باشه، منتظرن که عید فطر مثلا از سر برسه، یک مقدار تاباوریه حتی در مثلا مواجهه با ماه مبارک رمضان شاید متفاوت باشه، در انسانهای مختلف متفاوت باشه. این در مسائل دیگر هم خودشون نشون میده، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی احیانا، در مواجهه با بلایا و امور و حوادثی که رخ میده افراد تاباوری های مختلفی دارن و این خودش رو اثرش رو حالا هم اثر فردی که داره، یک بخش اثر فردیه مثل ماه مبارک رمضان که روزه شخصی میگیریم، یک وقتی اثرات اجتماعی میگذاره، اثرات تاریخی میگذاره، اثرات بلکه تمدنی میگذاره. یعنی تاریخ رو هم نگاه میکنیم، این تاباوری ها و تفاوت اینها رو ببینیم در طول تاریخ، دوران ائمه اطهار مثلا این عدم همراهی، عدم تاباوری جاهایی خلل ایجاد کرد و ثمره ای داشت، در طول تاریخ داره مثلا خودش رو نتایجش رو نشون میده. یک مقدار در مورد این صحبت کنیم، تاباوری ها، اینکه از گذشتگان باید درس بگیریم، نمونه هایی که در گذشته در زمان ائمه مثلا بوده است، تجربه بگیریم، تجربه کسب کنیم و درس بیاموزیم از اون. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. نکته مهمی هست که خیلی هم سوال میکنن که در این جنگ چه کسی پیروز خواهد شد، ما پیروز میشیم یا طرف مقابل؟
بله،
و پاسخ این هست که هر طرفی که تاباوری بیشتری داشته باشه. یعنی تعداد هیچ کشوری تقریبا تو دنیا با حمله هوایی فتح نشده، با تا پایین آمدن یا از بین رفتن تاباوری مردم فتح شده. چون این حمله هوایی که خب داره میزنه فلانجا رو، خب تعدادی از افراد هم ممکنه شهید بشن، با این کشورها فتح نمیشن، با این کشورها تجزیه نمیشن. این تاباوری است که سرنوشت جنگ رو معلوم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون مقداری که ما پای کار میمونیم، ما خسته نمیشیم، که حالا بالاخره خسته میشیم ولی نمیبریم به اصطلاح، چون حالا خسته شدن، خستگی رو آدم میتونه برطرف کنه ولی بریدن رو دیگه کارش نمیشه کرد. باید اینو تلاش بکنیم که نبریم. اگه نگاه بکنیم به دوران اهل بیت علیهم السلام، دوران امیرالمومنین مثال خوبی است برای این قصه. دوران حاکمیت امیرالمومنین 4 سال و اندی، نزدیک به 5 سال حاکمیت امیرالمومنین، خب تقریبا عمده بار اتفاقات رو و همراهی با امیرالمومنین رو یه چیزی نزدیک به 15% 20% جامعه کوفه دارن به دوش میکشن. یعنی اینا کسایی هستند که وفادار به امیرالمومنین هستند، صرفاً به خاطر دنیا دور امیرالمومنین جمع نشدن، گوش به حرف امیرالمومنین هستند. خب همینا هم انصافاً با امیرالمومنین آمدند، به اصطلاح جمل رو از کار در آوردن، صفین رو از کار در آوردن، همراه امیرالمومنین بودن. اگر اون شیطنت ها اتفاق نیفتاده بود و اگر عده‌ای فریب شیطنت ها رو نخورده بودن، خب صفین پایانش با کشته شدن معاویه و در واقع پایان جنجال معاویه تمام می شد، اما متاسفانه این اجازه داده نشد که این کار اتفاق بیفته. و بعد ما میبینیم که بعد در نهروان هم در واقع اینها همراهی کردن و اومدن پای کار. این مدت اخیر مدتی است که یعنی یه چیزی حدود 1 سال و اندی در پایان حکومت امیرالمومنین، اینجا اونجایی هستش که عده کم آوردن. حالا مثال هایی داره که مثلا کسی در میدان گفت که خب من تا کی شرمنده زن و بچه‌ام باشم، با این حقوق نمیشه اونا رو اداره کرد. فرزندی مثلا پای پدر رو گرفت، گفت که پدر مثلا ما تو رو ندیدیم، داریم بزرگ میشیم و تو همش توی میدان و جنگ و توی جبهه و جهاد هستی. بعضی گفتن که تا کی بیرون بمونیم، سرد شبها، چقدر پاسبانی بدیم، چون اتفاقاتی میافتاد دیگه. این دوران دورانه بسیار تلخ غارات هست.
بله.
که حمله هایی که معاویه آمد انجام داد به شهرهای مختلف، حمله هایی کردن، غارت هایی انجام دادن، جنایت هایی مرتکب شدن و همش ریشه‌اش در این بود که وقتی که از جنگ نهروان برگشتن امیرالمومنین، به اصحاب گفتن که خب بریم جنگ صفین دوباره با معاویه و کار رو تمام کنیم. اگر این کار ناقص بماند، ناقص مونده و نیومدن و این تشتت ایجاد شد و همراهی نکردن. و خب میدانید که امیرالمومنین قرار نیست به هیچ امامی و هیچ ولی خدایی قرار نیست به تنهایی بره کاری رو انجام بده برگرده،
یا با اجبار
این کار رو انجام بده، باید بیان مردم پای
همراهی کنن.
که دیگه امیرالمومنین رسید به یه جایی که خطبه خون و رسید به یه جایی که امیرالمومنین به صورت خودش میزد.
عجیب.
که خب گوش نمیدید به حرف من. شما نصف روز تو نهروان جنگیدید، نصف روز. یعنی به غروب نرسید، ظهر که شد تموم شد کار نهروان، برگشتن. بعد امیرالمومنین میگن بریم دو مرتبه به جنگ معاویه، گفتن که ما نمیایم دیگه، نه دیگه ما خسته ایم، ما امکان نداریم. و اون اتفاقات به قول معروف که هی بهانه ها و خستگی ها و بریدن های مختلف، و این نتیجه چی شد؟ نتیجه شد غارات که معاویه حمله هایی کرد، نمیدونم در مصر داره، در نمیدونم مناطق دیگه داره، صدها نفر و هزاران نفر در این حمله ها کشته شدن.
نه.
شهرها غارت شد، جنایت شد، تجاوز شد، تعدی شد. بعد منجر شد به شهادت امیرالمومنین.
بله.
وقتی که به قول معروف شهر آشوب شد، بعد از امیرالمومنین منجر شد به تحمیل یک جنگ دیگه سریع و قریب الوقوع با امام مجتبی علیه السلام. بعد منجر شد به خریدن بعضی از اطرافیان امام مجتبی و توسط معاویه و تحمیل صلح بر امام مجتبی، و بعد آغاز یک دوران بسیار بسیار وحشتناک و سخت برای مؤمنین، برای مسلمین. دوران تسلط همه جانبه معاویه، دوران لعن امیرالمؤمنین در منابر، دوران گرفتن خراجها و باجهای بسیار سنگین از مردم، دوران فراری و متواری بودن شیعیان امیرالمؤمنین با زن و بچه‌شون.
اینا همه برمیگرده بیان به جای رسول الله بنشینن.
بله، بله،
بر رسول الله. بله.
اون که امیرالمومنین گفتن بریم کار را تمام کنیم،
این دومل چرکینه رو باید حذفش کنیم، باید درستش کنیم.
قطعا یه جراحی این جراحی دشواریه.
آره.
یعنی من به مردم عرض میکنم قطعا جنگ با اسرائیل و آمریکا، به ویژه آمریکا، جنگ دشواریه، ولی باید این کار انجام بشه تا ما دهه ها 30 سال 40 سال دو مرتبه شاد. اگر مثل جنگ 12 روزه ناتمام بمونه، بریم تا یه جایی برگردیم، باز دو مرتبه چند ماه دیگه این قصه رو خواهیم داشت با تلفات بیشتر، با خسارت‌های بیشتر. یعنی شما خسارت‌های من چند روز پیش، یعنی روز دهم جنگ، آمار روز دهم جنگ با 12 روزه، یعنی حالا فکر کنید 12 روز با 12 روز،
خب
1400 حمله به ایران اتفاق افتاد در جنگ 12 روزه.
خب
تا روز 12 جنگ 9000 حمله اتفاق افتاد، حمله هوایی. خب یعنی شما ببینید، اصلا آمار رو ببینید. حالا آمار شهدا رو الان نداریم، ولی قطعا خیلی تعداد بالا هستش، تعداد بالاتر از اون 1000 و خورده‌ای دوران جنگ. و الان هم باز اگر تمام نکنیم، یعنی نایستیم تا تمام بشه، یعنی اون لحظاتی که داره عمل جراحی اتفاق میفته، اگر بیهوشی نباشه، دردی که شخص داره میکشه، اگر این درد رو تحمل نکنه، این کار ناقص میشه. تو بعضی از عملای جراحی هست مثلا میگن که این داره رو نخا کار انجام میگه، میگه اگر تکون بخوره بیمار، که دست و پای بیمار رو میبندن و میگن اگر تکون بخوره میشه قطع نخا. یعنی اومدی خوب کنی بدتر شد، یعنی میشه قطع نخا. و این تاب‌آوریه خیلی اهمیت داره. اینکه دیروز عرض کردم که همه تلاش کنیم به اینکه تاب‌آوریمون بره بالا، تاب‌آوریمون بره بالا، نه تاب‌آوری من
شخصی،
تاب‌آوریمون بره بالا. یه نفر میگه من تاب‌آوری بالا، من دیروز می‌خواستم بیام بر برنامه سوار اسنپ شدم، بنده خدا گفتش که همینجور تو راه با من صحبت می‌کرد و اینا، حالا من بهش گفتم آقا عجله دارم و یکم مثلا تندتر برو فلان اینا، بعد میگفت آقا عجله نکن مثلا فلان، حالا جنگ چه عجله داری، داشت به قول من رو پیام ایتا نگاه میکرد و مثلا اینا، گفتم آقا برو خدا خیرت بده. بعد تو را سوال کرد که بازو الان میگن حکم جهاد دادن مراجع، ما مردم عادی باید چیکار کنیم؟ من یه راننده هستم باید چیکار کنم؟ خب. خیلی سوال مهمیه دیگه. حکم جهاد دادن،
بله،
الان بریم سلاح دست بگیریم بریم، سلاح نیاز نداره الان ما سلاح بله. نیاز نداریم که آقا الان مثلا سلاح بگیریم کجا بریم؟ تو مرزهای زمینی ما اتفاقی نیفتاده. گفتم ببین الان هر کی هر طوری که میتونه به این جنگ کمک بکنه، مثالی که دیروز زدم یه نفر میجنگه 50 نفر 80 نفر 100 نفر حاشیه این هستم، گفتم هر کاری که برای کمک به این جنگ دستت برمیاد کمک میتونی بکنی که یک نفر از نگرانی خارج بشه، کمک میتونی بکنی که یک نفر آرامش پیدا بکنه، کمک میتونی بکنی یک نفر امیدوار باشه. چون ترساندن و دل مردم رو خالی کردن، یه آقایی توی فضای مجازی دیروز، یه آقایی که داری فعال رسانه‌ای و اینا هم از کارهای انجام میده، نوشته بود که آقا من با حتم و قطع عرض میکنم قرار است گروه‌های ترور، نمیدونم نیروهای مسلحی بیایند مردم را قتل عام کنند، هزاران هزار کشته. آقای عزیز این خالی کردن تو دل مردمه. این که آقا بگوییم ببین مرز بین انذار منذرون و مرجفون اینه،
آها،
که آقا ما انذار بدیم آقا مراقب باشیم، خیابونا رو از دست دادیم اتفاقای بدی ممکنه بیفته ها، ما خیابون خالی کنیم یه عده دیگه پر میکنه، میشه انذار، حواس جمعی میشه انذار. ولی مرجف ارجاف چی هستش؟ مرجف اینه که میاد میترسانه. میگه قرار هست ده ها هزار نفر کشته بشوند، نمیدونم افراد فلان بشوند، با اطلاع میگویم فلان. خب آقا این مدلی که تو میگی این تو دل خالی کنه، مدل بیانمون رو حتی باید مراقب باشیم، دور هم نشستن و حرف زدنمون رو باید مراقب باشیم که آقا ما قرار ما وارد یه جنگ شدیم و این جنگ یک جنگ ایمانیه، یک جنگ اعتقادی، یک جنگ ملیه، یک جنگ وطنیه
و وجودیه
و وجودیه. ما وارد این جنگ شدیم، باید دائما کمک بکنیم به هم دیگه. حالا چجوری کمک بکنیم به هم دیگه؟ گاهی اوقات با یک با تماس گرفتنه، گاهی اوقات با پیام امید بخشه،
بله، با صحبت کردن،
این که ما با صحبت کردن هستش، گاهی اوقات با انجام یک کاری هست، گاهی اوقات با انجام ندادن یک کاری هست. آقا یه نفری میخواد برای مثلا منزل خودش 5 تا روغن تهیه کنه، خب شما اینو در نظر بگیر، این 5 تا رو وقتی از یک مغازه میری میگیریش اصلا هیچ مهم نیستا، شما 5 تا میخوای بگیری نیاز داری، اصلا شما جمعیت خانواده 10 نفر 10 نفرین،
به این تعداد نیازت
نیازته، ولی احتمال داره این مغازه دار برداشتش این باشه که شما داری ذخیره میکنی از ترس جنگ و او بترسه. حتی تو این مراقبت بکن که آقا مثلا دو تاشو از این مغازه میگیرم 3 تاشو از اون مغازه میگیرم. ببین اینا مراقبت های جزئی ها شد بگی آقا، یعنی من مراقب باشم حتی تو بنزین زدنم، توی نمیدونم کارهای دی خریدم، توی رفتارم، تو دل مردم خالی نکنم. من اگه دارم برای هیئتم خرید میکنم که میخوام مثلا شب غذای آماده بکنم، یه جایی لازمه که من بگم آقا این برای هیئت ها، برای هیئت داریم میخریم، یعنی که آقا من نترسیدم، من خالی نکردم، من ندارم جمع میکنم برای نمیدونم وسط جنگیه نمیدونم فلان، اعلام بکنیم. اون اگه میتونیم همه رو من نرم، آقا من مسئول خریدم، همه رو نرم یه جا خرید کنم و همه رو من خرید نکنم، آقا مثلا گندم حلیم و شما برو بخر، نمیدونم فلان چیزو من میخرم، این اینا ببین اینا مراقبت هاست. از مراقبت جلوی دیگران صحبت کردن، مدل خرید کردن، مدل به قول معروف رفت آمد که نگرانی تو دل آدم ها ایجاد نکنیم، تا صحبت کردن در خانه جلوی فرزندان، آقا بعضی چیزها رو بفرستیم، من میخوام به خانومم بگم که شما مثلا این خبر اومده که فلان جا رو مثلا اتفاق اینجوری افتاده، اینو میتونم رو گوشیشون که الان داره ایتارو نگاه میکنه رو گوشیش بفرستم بگم نگاه کن. جلو بچه‌ها میام توضیح میدم، توضیح میدم، جزئیات میگم از حوادث بعد،
شهدا و کشته‌ها اینجوری شده، خراب شده، فلان شده.
اینا به قول معروف این بچه‌ها رو آسیب پذیر میکنه. بچه‌ها که آسیب پذیر بشن، بعد مادرها آسیب پذیر میشن، مادرها آسیب پذیر، خانواده آسیب پذیر میشه. این مراقبت کردنه گاهی اوقات میگه آقا چرا، میگه صدا شنیدم ترسیدم. خب دیدم مثلا تو بعضی رفقامون تماس گرفت صدا شنیدم ترسیدم، میگه که نه بابا چقدر تو ترسویی. آقا این یه حرفای دیگه الان باید بزنی. الان گاهی ممکنه اون لحظه ولو این که اتفاقی نیفتاده یقین داری، خبر چک کردی آقا اصلا سمت شما نیست، من گاهی اوقات اون لحظه باید بگی باشه باشه اومدم، نگران نباشید، من الان میام پیشتون.
بله
گاهی باید یه کار این مدلی انجام بدیم، یعنی خود رفتن خانه اون لحظه، اون ایام، اون ساعت کنار خانه بودن، خانواده بودن، گاهی وقت اینا اثرگذاره. یعنی ببینید هر کی بشینه فکر بکنه به یک سلسله کارهایی که اون کارها میتونه ما رو ببره به یه سمتی که به جای اینکه مرجف باشیم منذر باشیم، مشوق باشیم، همش کمک بکنیم همدیگه رو. خود این بیرون اومدن چه ویژگی داره؟ من میام میبینم ای فلانی هم اومده، فلانی هم اومده، فلانی هم اومده،
این
پس همه پای کارم.
آره این اجتماع قلوبه چقدر اصلا
بله.
دلها رو قرص میکنه، محکم میکنه.
همین نزدیکی های ما، یکی از این خیابون های نزدیک به اصطلاح شبکه، من دیدم مثلا یه خانواده این هر روز میان با یه ماشین میان، یه مقداری پرچم و عکس و نمیدونم اینا بیرون میان، خانواده 4-5 نفرن.
بله.
ولی یه جورایی خیابون نسبتاً خلوت و پوشش دارن میدن. یعنی بریم ببینیم آقا کجا نیاز به پوشش داره. یعنی الان بعضی میدونای ما مملو جمعیت، بعضی جا خالیه. اونجا که خالیه میبینم این خانواده با ماشین اومده، ببین جای خودشو پیدا کرده. میگه من میتونم برم یه میدون خیلی بزرگ پر جمعیت با همه شعار بدم، کیفم بکنم. اینجا کیف نداره. اینجا فقط زحمته. خب چون خیابونه، یه خود تاریک‌تره، یه خود خلوت‌تره. ممکنه مثلا آدم کمی از اینجا رد بشه، ولی منی که تو ماشین دارم رد میشم، شبها دارم مثلا از مؤسسه مجموعه میرم سمت خونه، شاید 12:00-1:00 دیدم که اینا این خانواده مثلا اینجا وایسادن، دوتاشون پرچم دارن میگیرن، یکیشون مثلا پوستر گرفته پوستر به ماشینا میده، یه نفر هر چی که دستشون برمیاد، یه خانواده دیگه اصلا مثلا غروب میان افطار میان، همین دو تا سه تا فلاکس میارن با یه مثلا میز خانگی میارن مثلا میذارن اونجاها، چون یه نفر وایس اونجا روزش رو افطار بکنه. ببین این حسی که به آدم ها میده این خیلی مهمه،
خیلی خوبه،
این خیلی مهمه. و ما باید اون جای خالی ها رو پیدا بکنیم. جای خالی ها رو میگن جای خالی رو با گزینه مناسب پر کنید. اگه با گزینه مناسب پر نکردی، با گزینه نامناسب پرش میکنن،
پر
میشود. این که ما تلاش بکنیم این ایان همه خیابونای شهر رو، همه من شهر رو پوشش بدیم و همش با این حالت امیدواری. اگه ما پشت هم باشیم، توجه داشته باشیم که آقا ما داریم میزنیم، واقعا داریم میزنیم. اگه خیلی از خبرها بیرون نمیاد، آقا خبر مرگ اون خلوقران نتانیاهو تایید نشده و نصف نیمه سو نمیدونم این فیلم رو، آقا داداشش که قطعی شده، رئیس ستاد ارتشش که قطعی شده، اون بنگوئر علیه ما علیه قبلی که به قول معروف وزیر جنگ بوده، اون که قطعی، اینها یعنی اینکه آقا اینا با همه امکاناتی که دارن، با همه پوششی که دارن، چون اونا ما میگن خب آقا فرماندهای ما رمز، آقا فرماندهای ما زیرزمینی زندگی نمی‌کردن. آره. اینا مردمشون هم زیرزمینی زندگی می‌کنن، چه برسه فرمانده‌ها. یعنی واقعا زیرزمینی زندگی می‌کنن. در دوران جنگ 12 روزه در کل مدت 2 مرتبه از زیر زمین فقط نتانیاهو بیرون اومد، بقیه زیرزمین، اونم زیرزمینی. حتی جلسات ستاد جنگ و فلان اینا در به اصطلاح امن‌ترین نقاطی که اینها به اصطلاح تلاش میکنن،
بعد اونا بی هوا میان میزنن فرمانده های ما رو در جایی که مثلا اصلا جلسات مثلا خیلی،
چون اصلا مدل زندگی ما در ایران، مدل زندگی فرمانده های ما، مدل زندگی بسته مثل مجموعه های صهیونیستی نبوده. با این حال اونها بخوره از فرمانده هاشون، بخوره از مقامات بالاشون و غیره، اینکه مطمئن باشیم به پیروزی، خدا نصرت خدا. این دیگه ولی ینصرن الله من ینصره، این دیگه قطعیه دیگه، یعنی دیگه هیچ برو برگردی نداره بگیم خب آقا مثلا آیا ممکنه نشه، ممکنه مثلا، نه اگه واقعا پای کار باشه قطعی است. آره. این وعده قطعی خداست.
بله بسیار عالی. و واقعا همین که افراد عادی به خصوص، حالا شاید بگم وظیفه‌مون چیه، همین که عادی زندگی کنن، کارهای روزمره خودشون رو انجام بدن و در دلشون ترسی رخ نده، کارهای طبیعی خودشون انجام بدن. حالا دیگه کارهای دیگر، حضور در خیابان، اینها دیگه الحمدلله میتواند باز هم باعث قوت قلب بشه در این ایام و در این شبها، و انشالله اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد در این هم آستانه سال جدید، هم سال جدید، هم ماه مبارک رمضان، عید فطر، انشالله خبرهای خوب خواهیم شنید. خب اجازه بدید چون فرصت نداریم قرعه کشی انجام بدیم. قرعه کشی مسابقه 18 هم که روز گذشته بود 296 نفر شرکت کننده داشتیم، منتها 60 نفر صرفا پاسخ صحیح دادن، یعنی از 1 تا 60 یک شماره بفرمید.
امروز چندم ماه مبارک رمضان بود؟
امروز 26 همه
26
هم. بله
شماره 26
26 بله. دوستان به من اشاره کنن که شماره شون رو، بله 0930 53 02 4 شماره آخرشون هست، الان تماس میگیرن دوستان و اسمشون رو هم اعلام خواهیم کرد. ممنون و شکرم جناب استاد عباسی، موفق و معید باشید، استاد داریم و انشالله به امید دیدار مجدد.
خیر بده به شما، ممنون،
زنده باشید. خب بینندگان عزیز و ارجمند، توقفی و میان برنامه‌ای ببینیم و برمیگردیم انشالله.
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير الخالق الباري السلام المؤمن المتين الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند و سپاسگزاریم از همراهیتون. خب برنده مسابقه روز گذشته ما خانم قنبری هستن از مشهد مقدس، الحمدلله رب العالمین، و مبارکشون باشه و انشالله تقدیمشون میکنیم. این تبرکی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و منتظر شرکت شما عزیزان در این مسابقه‌ای که حالا مسابقه نیست به اون معنا، صرفا یک در حقیقت شاید برای این هست که ما یادآوری کنیم برخی از نکات رو و دقت بیشتر در آیتم ها و بخش هایی که کارشناسان ما تقدیم حضورتون میکنن. خب ما هم آغاز کنیم با کتاب تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العطرت الطاهره، مانند همیشه جزء 26 قرآن کریم رو میرسیم. سوره های متعددی در این جزء آمده، من سریع مروری داشته باشم. سوره مبارکه محمد هست در این سوره صلی الله علیه و آله و سلم، که اسبغ ابن نباته از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده که آن جناب چنین فرمود: در سوره محمد یک آیه در شأن ما و آیه دیگر درباره بنی امیه می باشد، آیتون فی نا و آیتون فی بنی امیه. و خب باز ایشون اشاراتی دارند به آیه های مختلفی که در این سوره آمده است: الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، آیات 9 16 22 23. آیات متعددی از این سوره رو می آورند، چون دیگه فرصت نیست من نمیتونم به همه این آیات اشاره کنم، ولی خب آیات درخور توجهی هست در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب سوره بعدی سوره مبارکه فتح هست، آشنا هستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. به نام خداوند بخشاینده مهربان، به راستی ما برای تو فتح کردیم، حالا یا فتح مکه، حالا اینجا فتح مکه رو اشاره کرده است، فتحی آشکار تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد. محمد ابن سعید مروزی گفت که به شخصی گفتم آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هرگز گناهی مرتکب شده است؟ گفت خیر. گفتم پس این سخن خداوند که فرمود تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد چه معنایی دارد؟ پاسخ داد: خداوند گناهان شیعیان علی علیه السلام را بر دوش محمد گذاشت و سپس به خاطر وی گناهان گذشته و آینده را آمرزید، یعنی گناهان شیعیان را. باز دوباره حالا مؤید این سخن رو روایتی میاره که از امام هادی علیه السلام در مورد این آیه سوال شده است. ایشان هم فرمودند: کدام گناه برای رسول خدا در گذشته و آینده بوده است؟ گناهی مرتکب نشده است علیه بالله پیامبر. خداوند گناه شیعیان علی را که در گذشته بودند، حالا این در گذشته بودند باز خودش جای بحثه که چه افرادی تابع امیرالمومنین بودند در گذشتگان و نیز در آینده خواهند آمد، بر دوش محمد گذاشت، سپس تمام آن گناهان را به خاطر او بخشید. الحمدلله رب العالمین. خب باز سوره بعدی که می رویم جلوتر سوره مبارکه حجرات هست. دوباره در این سوره آیه سوم را آورده است، روایت مفصلی هم در مورد این آیه آمده است. آیه ششم از این سوره را آورده است ایشان، آیه هفتم، آیات متعدد، آیه سیزدهم از این سوره را آورده اند. من حالا ببینم اگر برسیم یکی از آیات را انتخاب کنم. آیه پانزدهم را آورده اند، آیه 15 هم رو بخونم. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمنان فقط کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند، سپس شک نکرده اند و با اموال جانهای خیش در راه خدا جهاد کرده اند. اینان همان راستگویانند. از ابن عباس روایت شده است که درباره این آیه چنین گفت: علی علیه السلام تمام شرافت و فضیلت این آیه را به خود اختصاص داده است، با اموال و جانهای خیش مجاهدت کردند. اولئک هم الصادقون، آیه 15 همه سوره مبارکه حجرات. و برسیم به سوره مبارکه قاف. عرض به حضورتون که اینجا هم آیاتی را آورده اند. من اشاره کنم به آیه 21 این سوره مبارکه که می فرماید: و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر کس می آید در حالی که با او سوق دهنده و گواهی دهنده است. حالا فرشته سوق دهنده و فرشته گواهی دهنده. جابر ابن یزید از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام روایت کرده در مورد این آیه، حضرت چنین فرمودند: سائق یعنی کسی که سوق میدهد امیر مؤمنان است، و شهید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میباشند. این تأویل آیاتی از جزء 26 سوره قرآن کریم. و ما مانند همیشه باید بگوییم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. با هم ببینیم و بشنویم در محضر امیر رو به کارشناسی جناب حجت الاسلام والمسلمین زهره‌ای، و انشاءالله برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا امير المؤمنين. مولا علی علیه السلام می فرمایند: من العصمت تعذر المقاصی، از انواع عصمت اینه که انسان شرایط گناه براش فراهم نباشه، انسان نتونه اصلا گناه کنه. حضرت این رو نوعی از عصمت میبینه. بعضیا به غلط تصور میکنن برای اینکه فرق آدم خوب و بد، مؤمن و فاجر معلوم باشه، باید هم شرایط انجام گناه باشه هم شرایط انجام کارهای خیر و ثواب. حضرت این رو رد میکنن، میفرماید این یک نوع عصمت است، این یک نعمته که انسان اگر بخوادم نتونه گناه انجام بده، شرایط گناه نباشه. در جمله دیگه که در نهج البلاغه شریف هست، حضرت میفرماید: ان الله وضع الثواب على طاعته، خداوند ثواب رو بر طاعتش قرار داد، و العقاب على معصيته، و عقاب رو هم برای معصیتش قرار داد، زیادتن لعبادهی عن نقمتهی، تا بندگانش رو از عذاب رهایی ببخشه. یعنی خداوند از اون ور ثواب رو گذاشته برای تشویق، عقاب رو گذاشته تا بندگانش رو رهایی ببخشه از عذاب و از غضب خدای تبارک و تعالی، و حیاشتن لهم الی جنتهی، تا بندگانش رو به سوی جنت حیاشت کنه. این حیاشت خیلی عبارت عجیبیه. صیادها وقتی میخوان یک صیدی رو شکار کنن، تمام مسیرها رو به سمت صید میبندن، یک مسیر رو بیشتر باز قرار نمیدن، و اون مسیری است که تله در اونجا قرار داده شده، یعنی تله رو در تنها مسیر یک صید قرار میدن که وقتی صید خواست فرار کنه، هیچ راهی غیر از افتادن در دام صیاد و در تله صیاد نداشته باشه. به این میگن حیاشت. حضرت اینجا میفرماید خداوند ثواب رو قرار داد، عقاب رو قرار داد، بهش رو قرار داد، تنبیه رو قرار داد، تا انسان حیاشت بشود به سمت بهشت، انسان دیگه راهی نداشته باشه به غیر از بهشت. پس این که در جامعه شرایط گناه نباشد، برای یه جوونی امکان انجام گناه نباشه، یه نعمته. این از دیدگاه امیرالمؤمنین یک نوع عصمته. انشالله خدا همه ما رو از ارتکاب گناهان صغیره و کبیره باز بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دارم دلی از شوق تو لبریز علی جان، آهی تو بهار دل پاییز علی جان. عالم همه سرمست تو، من نیز علی جان، جان همه عشاق سحرخیز علی جان. امشب به دل بی سر و پایم نظری کن، از حاشیه قلب سیاهم گذری کن. رخصت بده از قدر تو یک قدر بخوانم، رخصت بده در حلقه عشاق بمانم. من طوطیم و جز دم استاد ندانم، من مشتعل عشق علی ورد زبانم. ای جان جهان در دل چشمان سیاهت، ای شمس و قمر مشتری گاه به گاهت، ای سر زده از مشرق چشم تو از آنها، بر قله توحید تو توحید نشانها. ای گم شده ی زلف سیاه تو شبانها، ای قدر تو مستور در اوج رمضانها. کی می شود از رفعت قدر تو قلم زد، کی می شود از رفعت قدر تو قلم زد، باید فقط از وصله نعلین تو دم زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر این روزا مراجعه داریم، میگن آقا ماه رمضان روزای آخرشه ولی چرا ما سردرد گرفتیم، چرا انگار بدنمون به خشکی افتاده. من میخوام بگم خیلی از تدابیر رو رعایت نکردیم. یکی از این دوستان متخصص بود، تو کلاس ها شرکت میکرد، میگه من تحقیق رو انجام دادم، پایان نامه نوشته بود و مقاله نوشته بود و میگفت معمولاً باید بدن ما آدم ها 70% رطوبت باشه، آب باشه، الان شده 60%، شده 65%، خیلی بدن ها به خشکی افتاده، آشپزخانه ها تعطیل شده، شده سرخ‌کن خانه و پیتزا خانه، مردم قبلا تو صف آشی وامیستادن، الان تو صف نمیدونم چه سوخاری و اینجور چیزا وامیستن. بدن ها به خشکی افتاده. لذا ماه مبارک رمضان هم در تیروز وقتی ما رطوبت مصرف نمی کنیم، طبیعیه بالاخره وقتی که خشکی بر بدن غالب بشه، سردردها، بیحالیها بیشتر از گذشته ما رو آزار بده، اونم مخصوصا دیگه آخر ماه رمضان هم هست ویژه تر. خب چه کنیم؟ پیشنهاد بنده اینه، خیلی راحت، از افطار تا سحر، اگرم تا الان نداشتیم روزهای آخر، هر نیم ساعتی اگر میلش رو داری منظم دو لیوان آب بخوری فایده نداره، سه لیوان شربت بخوری فایده نداره، دو لیوان چای بخوری فایده نداره، هر نیم ساعتی یه استکان آرام آرام آرام، تازه گاهی وقتا یه قلوب بعد بذار 10 دقیقه بعد دوره یه قلوب. این آرام آرام خوردن آب و عسل، آرام آرام خوردن شربت چهار تخمه، آرام آرام میل کردن رطوبت، چقدر شیر خوبه، شیر با زرده تخم مرغ، با نم زردچوبه، با نم روغن زرد گاوی، با عسل، با خرما، با شیره انگور، همین هر نیم ساعت یه استکان، حتی یه استکان هم نخواسته یه قلوب، این آرام 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 رطوبت بدن رو تأمین میکنه. حتما آب نمک غرغره کنیم قبل از وضو هامون، حتما استنشاق سرم شستشو یا یه مقدار آب و نمکی که کمی نمک داره داشته باشیم. خود همین ها رطوبت بدن رو یه مقدار کمک میکنه بهتر بشه. بخور گلاب چقدر خوبه، روغن بنفشه بادام شیرین یا بنفشه کنجد در بینی چکاندن چقدر میتونه اثر بخش باشه و این خشکی که بر ما ممکنه عارض بشه رو انشالله جبران بکنه. خدا بهتون سلامتی بده، ما رو هم از دعای خیرتون شبها فراموش نکنیم. یا علی مدد.
خب عزیزان، دیدیم با هم دیگه نکات تغذیه ماه مبارک رمضان رو به کارشناسی حجت الاسلام المسلمین اخوان. خب برسیم به کتاب اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت اثر مرحوم میرزا حسن ابوترابی، کتابی دو جلدی که بررسی علل و عوامل حسن عاقبت و سوء عاقبت بود به همراه داستانهایی. ما رسیدیم به فصل مرتبط به دعاها، دعاهایی که مؤثر هستند در حسن عاقبت. قرار شد یکی دو دعا رو انشالله در هر جلسه عرض کنیم، اشاره کنیم تا انشالله تمام بشه این فصل هم. یکی از دعاهای قرآنی که مفاد آن درخواست ثبات ایمان و در امان ماندن از گمراهی است، آیه 8 از سوره مبارکه آل عمران است. در این آیه شریفه آمده است که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. و زیاد خواندن این آیه در حسن عاقبت مؤثر است، زیرا که امام صادق علیه السلام فرمودند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا را زیاد بخوانید و از گمراهی خود را در امان ندانید. البرهان فی تفسیر القرآن جلد 2 صفحه 369، که در حقیقت میگه حضرت میفهمند که فکر نکنید شما در امان هستید از گمراهی. این رو همیشه بخونید، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حالا بعد از این در حقیقت ایشان یک شرحی آورده اند در مورد ارزیابی باطن از رفتارهای ظاهری. دیگه حالا من اشاره ای نکنم، یا مثلا موردی را آورده اند در مورد درویی که نشانه ایمان آریه‌ای هست، دوباره روایتی آوردن، حدیث دیگری آوردن در مورد این مطلب. دیگه فرصت نداریم که ما به این اشاره کنیم، برویم دعای بعدی رو اشاره کنیم. دعای بعدی هم که ایشان اشاره کردند اینجا این دعاست، دعای رب لا تکلنی الی نفسی، که میگن که دعایی که این مضمون را بردارد، یعنی حاوی این مضمون هست، به دو گونه نقش شده. یک، در روایتی چنین آمده، امام صادق علیه السلام فرمود ام سلمه شنید که پیامبر در دعاهای خود میگویند اللهم ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. ام سلمه از پیامبر درباره این دعا سوال کرد. پیامبر فرمودند ای ام سلمه، چه چیزی مرا در امان نگاه می‌دارد؟ تنها به این دلیل که خدا یونس ابن متا را به خودش واگذاشت، کاری از او سر زد که زد. بهار جلد 14 صفحه 384. حالا روایت دیگری باز آمده که ابن ابی یعفور میگوید شنیدم امام صادق علیه السلام در حالی که دستهای خود را به سوی آسمان بالا برده بودند میگویند رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا لا اقل من ذلک ولا اکثر. و به محض گفتن این جمله اشکهای امام صادق از دو طرف محاسن ایشان فرو ریخت. سپس رو به جانب من کردند و فرمودند ای ابن ابی یعفور، همانا خدای عزوجل یونس ابن متا را در کمتر از یک چشم به هم زدن به خود واگذاشت و همین باعث شد که آن گمان در او ایجاد شد. باز هم این روایت رو بهار ذکر کرده است. معلوم است که مراد از خواندن این دعا، بلکه همه دعاها، تنها به زبان آوردن این الفاظ نیست، بلکه مضمون دعا باید از دل برخیزد، برای اینکه انسان بتواند از صمیم قلب همه کارها را به خدا واگذارد و از خدا بخواهد که لحظه ای او را به خود وا نگذارد. و باید اولا به خود و نیات و اعمال خود بدگمان باشد، ثانیا خود و اعمال خود را وابسته به اراده الهی بداند و به وحدانیت خدای عزوجل در افعال باور داشته باشد، ثالثا برای پیشگیری از سوء عاقبت به خدا پناه ببرد. البته قطع امید به خود و تفویض امور به حضرت حق اختصاص به مسئله سوء عاقبت و حسن عاقبت ندارد، بلکه مربوط به همه امور است، اما اهمیت این موضوع ضرورت آن را بیشتر می کند. ما همچنین دعا کنیم آنچنان که آقا رسول الله فرمودند اللهم ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خب بخش بعدی آماده است، بخش شرفیاب که اختصاص داره به افرادی که مشرف شدند به محضر مولای ما حضرت مهدی ارواحان و فدا در دوران غیبت حضرتشون، ببینیم و بشنویم و لذت ببریم و انشالله برمیگردم با بخش پایانی.
آیت الله مرعشی نجفی میگوید در روزهایی که به تحصیل علوم دینی در نجف مشغول بودم، اشتیاق و شوق زیادی برای دیدار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داشتم. به همین دلیل با خودم عهد کردم که 40 شب چهارشنبه را به نیت دیدار حضرت به مسجد سهله برفتم. 35 یا 36 چهارشنبه را به مسجد سهله رفتم. به طور تصادفی در یک شب رفتنم به مسجد سهله به دلیل هوای ابری و بارانی به تأخیر افتاد. در نزدیکی مسجد خندقی وجود داشت. زمانی که به آنجا رسیدم به دلیل تاریکی، ترس و وحشت وجودم را گرفت، به خصوص از وجود دزدان و راهزنان، که ناگهان صدای پایی را در پشت سر خود شنیدم که همین امر ترسم را بیشتر کرد. به عقب برگشتم، سید عربی را دیدم که لباس بادی نشینان را به تن دارد. او به نزد من آمد و با زبان فصیح سلام کرد. ترس به طور کلی از وجودم رفت و اطمینان و آرامش پیدا کردم و متعجب شدم که چگونه زمانی که سلام کرد مرا سید خطاب نمود و در آن تاریکی متوجه سیادت من شده بود. ایشان از من سوال کرد کجا قصد داری؟ گفتم مسجد سهله. فرمودند برای چه؟ گفتم به قصد تشرف زیارت حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف. مقداری از راه را که رفتیم به مسجد زید بن سوهان که در نزدیکی مسجد سهله بود رسیدیم. به مسجد داخل شدیم و نماز خواندیم. بعد از دعایی که سید خواند که انگار دیوارها و سنگها نیز با او دعا می خواندند، احساس عجیبی به من دست داد به طوری که نمی توان آن را وصف کرد. پس از آن ایشان فرمودند سید تو گرسنه هستی، بهتر است شام بخوری. او سفره ای را که زیر عبای خود داشت در آورد که در آن 3 قرص نان و 2 یا 3 خیار سبز تازه وجود داشت، به طوری که انگار تازه چیده شده باشد. زمستان بود و هوا سرد و خیار تازه در این فصل یافت نمی شد. اما در آن لحظه متوجه این امر نشدم. طبق امر ایشان شام خوردم. پس از آن ایشان فرمودند که بلند شو تا به مسجد سهله برویم. وارد مسجد که شدیم آن سید مشغول اعمال وارده در مقامات شد و من نیز از ایشان تبعیت می کردم و بدون اختیار نماز مغرب و عشا را به ایشان اقتدا نمودم. بعد از اتمام اعمال ایشان فرمودند سید آیا همانند دیگران بعد از اعمال مسجد سهله به مسجد کوفه نیز می روی یا اینجا می مانی؟ من هم در جواب گفتم که می مانم. من در وسط مسجد و مقام امام جعفر صادق علیه السلام نشستم و به ایشان گفتم که آقا آیا چای، قهوه یا سیگاری میل دارید که آماده کنم؟ مولا جواب جامعی دادند که بسیار بر اعماق وجودم اثر داشت. ایشان گفتند که این امور از اضافات زندگی است و ما از اضافات دور هستیم. پس از اندکی دیدم که آن مرد سید نیست و پیدایش نمی کنم. بعد از آن فهمیدم که ایشان آقایم صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود است. متا ترانا و نراک.
گفتیم که حضرت سید و ساجدین علیه السلام در بیان شباهت‌های امام عصر ارواحان فداه با انبیا، شباهت آن حضرت با حضرت موسی علیه السلام را خوف و غیبت آن بزرگوار برشمردند. امیر مؤمنان در سخن با کمیل به دو می‌فرمایند که خدایا آری هرگز زمین از کسی که دین خدا را به حجت برپا می‌دارد تهی نمی‌ماند، خواه آشکار و شناخته شده باشد، خواه ترسان و نهان از دیده ها. در برخی روایات صراحتاً درباره حضرت بقیت الله العظم ارواحان فداه کلمه خائف به کار برده شده است، چنان که امام صادق فرمودند حضرت قائم قبل از ظهور غیبتی دارد. زراره می گوید من از امام پرسیدم چرا؟ فرمودند از کشته شدن خیش بیم دارد. یکی از مصادیق خوف امام بیم از کشته شدن است، البته که این خوف اضطراب روانی و حامل معنای منفی ترس نیست، بلکه عدم امنیت است، چنان که حضرت موسی به دلیل ناامنی از سرزمین مصر خارج شد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: فخرج منها خائفا یترقب. و در دعایی که پس از زیارت آل یاسین می‌خوانیم، امام عصر علیه السلام المرتقب الخائف خوانده شده است و در زیارت امام عصر در عصر جمعه در مفاتیح الجنان آمده است که السلام علیک ایها المهذب الخائف، سلام بر تو ای پاک شده ترسان. به امید روزی که این ترس و این خوف برچیده بشود و امام ما در کمال امنیت ظهور بفرمایند باید دعا کنیم انشاءالله، و زمینه های آن دعا هم فراهم بشود. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دل و روح ما، سر و جان، مال تو را به مقدم کل فدا. از امال بلا بر هل خفا، فرج از راه نجات ما. همه ناامید، همه روسیا، همه در کشاکش راه و چاه، همه تا کمر به گل گناه، خجلیم ون کشف القطا. نرسید شام غمی به سر، نرسید از سحری خبر، نه کسی به فکر کسی دگر، تو بیا که ون قطر رجا. تو بیا که سر بزند بهار، به خزان دائم روزگار، به جهان ما برکت بیار، که به یمن کروز غلورا. نه کسی هوایی فیض رب، نه به فکر واجب و مستحب، سحر الفساد به ما کسب، تو بیا که تازه شود هوا. تو بیا که هر گره وا شود، دل خلق جای خدا شود، که زمان صلح و صفا شود، به جمال که کشفت دو جا. تو بیا و چاره نو بساز، که به ما شود در صبح باز. شب عاشقان تو بس دراز، و به نور وجه که منتظر.